أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد از ادعای توحید براهینی بر وحدانیت خدای سبحان اقامه فرموده. برهان به اصطلاح قرآن کریم همون آیت است که اگر بخواهم از دلیل و برهان سخن بگوید فرماید که این آیت الهی است، در این نشانه حق است. و اگر کسی در این زمینه جهانبینی نیندیشد یا درست نیندیشد از نظر قرآن کریم عاقل نیست، زیرا خفایی در آیات الهی نیست. اونچنان سراسر جهان نشانه حق هست که هر اندیشمند سالمی یقینا پی به خدای سبحان میبرد، زیرا خفایی در اشیا نیست. اینها ذاتن و وصفن آیت حق هست. منتها بعضی از این امور به اصل خلقت برمیگردد، بعضی از این امور به تدبیر مخلوق برمیگردد. خدای سبحان فرمود الا له الخلق والامر، یعنی آفرینش هر چیزی برای خدا و پرورش هر چیزی هم برای خدا. در این آیه مبارکه بعضی از امور مربوط به اصل خلقت است، بعضی از امور مربوط به تدبیر مخلوق. مرحوم امین الاسلام در کتاب شریف مجمع برهان دلالت کردن آفرینش آسمانها به زمین را از راه حدوث ذکر کرده است، مانند بسیاری از اهل کلام، که حدوث آسمانها و زمین نشانه آن است که محدثی دارند، اون محدث باید منزه از حدوث باشد. بنابراین حدوث آسمان زمین دلیل بر وجود خالق است. میگویند عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است و عالم محتاج به محدث است. اون محدث باید قدیم باشد، زیرا اگر اون محدث هم حادث باشد نیازمند به محدث دیگر است، محظور تسلسل در بین است. پس عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است، عالم محتاج به محدث است. اون محدث اگر قدیم بود که ثبت المطلوب، و اگر حادث بود که جزء عالم هست او هم محتاج به محدث است. و قهرن سرانجام قدیمی که مصون از حدوث است ثابت می شود. این برهانی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن به عنوان تقریر این کریمه برهان خوبی، ولی آیه قرآن کریم قابل تقریرها و تقریبهای متعدد است. از همین آفرینش آسمانها و زمین می شود پی به آفریدگار برد، اما نه به وسیله برهان حدوث اهل کلام، زیرا این برهان حدوث هم بعضی از شبهات را حل نمی کند و هم مبدعی به عنوان قدیم ثابت می کند، نه به عنوان یک موجود ازلی بذات و واجب بذات. مبدع قدیم ثابت بکند که مسئول از حدوث است. بیان ذالک این است که این برهانی که حد وسطش حدوث است، هر قیاسی به مقدار حد وسطش نتیجه می دهد. و چون حدوث را به وسیله تغییر اثبات می کنند، هر جا تغییر هست حدوث است و هر جا حدوث هست نیاز به محدث است. اگر در جایی تغییر نبود و یا نتوانستیم تغییر اون موضع را ثابت کنیم، راهی برای اثبات حدوث اون شی نداریم. قهرن رای هم برای اثبات نیاز اون شیء به محدث نخواهیم داشت. معمولا اهل کلام میگویند العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. در قیاس بعد میگویند العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له محدث. اون محدث اگر قدیم بود که ثبت المطلوب و اگر حادث بود که مثل خود عالم محتاج به مبدع قدیم. این قیاس مرکب اول از تغییر شروع میکند، میگویند العالم متغیر و کل متغیر فهو حادث، یعنی هر جا تغییر هست حدوث هست. تغییر هم دو قسم است، یا تدریجی یا دفعی. تغییر تدریجی را حرکت میگویم و تغییر دفعی به نام کون و فساد است. مثلا چون اهل کلام و بسیاری از حکما حرکت در جوهر را قائل نبودن، در اعراض و عوارض حرکت را معتقد بودن، قهرن تغییر در محدوده اعراض و عوارض هست. اونگاه قیاس اول تفسیرش اینچنین خواهد شد که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، حد وسط در همه شرایط با خصوصیات باید محفوظ باشد تا در نتیجه ما برابر همون حد وسط استنتاج کنیم. قیاس این است که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، چون حرکت را در مقولات عرضی جایز دانستن، قهرن تغییری که تدریجی است به نحو حرکت است، این در متن ذات نیست، در روبنای عالم است نه در زیربنای عالم. پس عالم متغیر است در اعراض و عوارضش. مقدمه دوم این چه خواهد شد که و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادث فی اعراضه و عوارضه. نتیجه این خواهد شد که فالعالم حادث فی اعراضه و عوارضه. اون ماده را اگر کسی ازلی پنداشت، این توهم ازلیت ماده را برهان حدوث اهل کلام حل نمی کند. اگر کسی این چنین بپندارد که ماده ازلی، زیربنا ابدی و ازلی است، رو بنا که عوارض و اعراض است متغیر هست، این برهان حدوث اهل کلام اون توهم ازلیت ماده را نفی نمی کن. این درباره تغییر تدریجی. درباره تغییر دفعی که از او به عنوان کون و فساد یاد می کنن، این کون و فساد در صورت نوعیه است نه در ماده یا صورت جسمیه. صورت‌های نوعی عوض می‌شود ولو دفعتاً، به نحو حرکت نباشد. این آبی است که هوا می‌شود، این درختی است که می‌پوسد، این خاکی است که سیب می‌شود، این خاکی است که انسان می‌شود، این بدنی است که خاک می‌شود بمانند. پس اگر در جوهر حرکت نیست، در جوهر تغییر هست، تغییر دفعی نه تدریجی. بنای کون و فساد در جواهر هم تغییر راه دارد. با اضافه کردن، شما هنوز توجه نکردید که کجا باید حرف زد، با اضافه کردن این مقدمه ثانیه قیاس این چه می شود که العالم متغیرون فی اعراضه بالحرکه و فی صورته بالکون و الفساد. چون حد وسط تغییر است نه حرکت، و تغییر امن از حرکت است، گرچه حرکت در اعراض و عوارض هست، ولی تغییر دفعی به نام کون و فساد در جواهر هم هست. پس حتی اونها هم که حرکت جوهری را نپذیرفتن، می توانن این چنین تقریر کنن که العالمون متغیران فی اعراضه و عوارضه بالحرکه و فی جواهره و صوره بالکون و الفساد. پس هر عالمو متغیرون به جوهرهی و عوارضه، این یک مقدمه. و کل متغیرن فی جوهرهی و عوارضهی فهو حادثون فی جوهرهی و عوارضه، این دو مقدمه. نتیجه این که فالعالمو حادثون فی جوهرهی و عوارضه، و چون عالم در جوهر و در عرض یعنی در زیربنا و در روبنا متغیر است و هر متغیری هم حادثه است، پس عالم در زیربنا و در روبنا متغیر است و حادث است و هر حادثی هم محتاج به محدث است. پس عالم در زیربنا و در روبنا متغیر است و حادث است و محتاج به مبدا. این حد اکثر تقریبی که برای برهان حدوث اهل کلام می شود ذکر کرد، و این برهان را مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرد، ولی باز اون توهم ازلیت ماده همچنان باقی، زیرا یا ماده اولا به نام هیولا ثابت هست یا نیست، ولی صورت جسمیه را همه پذیرفتن که موجود است. در اصل وجود صورت جسمیه هیچ کسی تردید نشد که جسم موجود است، این یک حرف. و جسم هم جوهر است نه عرض، این دو حرف. و جسم هم چون جوهر است حرکت عرضی نمی پذیرد، نه تغییر تدریجی دارد نه تغییر دفعی. اما تغییر تدریجی ندارد، برای اینکه تغییر تدریجی حرکت است و حرکت را اهل کرام در اعراض عوارض می‌دانند نه در جوهر. و اما کون و فساد در او راه ندارد، برای اینکه کون و فساد مال صورت نوعیه است نه مال جسم. بنابراین این شبهه ازلیت ماده را برهان حدوث اهل کلام توانای حل اونی، چه این که حد اکثر این برهان بعد از تمامیت هم اثبات مبدا ازلی نیست، اثبات وصفی از اوصاف خدای سبحان است به نام قدیم، چون حادث قدیم میخواهد نه واجب. ولی اگر برهان را بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردیم، حرکت جوهری چیزی را در جهان آرام نمی گذارد، می گوید کل شیء مادی فهو سیال به ذاته و وصفه. اگر ماده است هستیش به تبع صورت سیال است، اگر جسم است هستیش چون هستی مادی است روان و سیال است. پس کل موجود مادی سواء کان جوهرا او عرضا، سواء کان اصلا او فرعا، فهو متغیر. هل عالمو به جواهره و اعراضه متغیر، و کل متغیر به جواهره و اعراضه فهو حادث فی جواهره و اعراضه. هل عالمو حادث فی جواهره و اعراضه، سراسر عالم هر لحظه تازه است. اگر ماده است ماده آرام نیست فزدن از قدیم، او هر لحظه نو و تازه است. حرکت در هویت هر موجود مادی راه دارد، بنابراین هر جا حرکت هست تغییر هست، هر جا تغییر هست حدوث هست، هر جا حدوث هست نیاز به مبدأ ازلی هست. پس سراسر جهان طبیعت با ذات و وصفش هر لحظه محتاج به مبدأ ازلی هست. این برکت برهان و حرکت جوهری آن است که همه مزایای برهان حدوث اهل کلام را دارد و از همه شرور و معایب او هم مصون است، چون برهان حدوث اهل کلام اون شبه را هم باز حل نمی کند که اگر حدوث علت احتیاج است در حال بقا که حدوثی نیست، جا گیرم به این که عالم در بدء پیدایشش محتاج به محدث بود. بعد از وجود که حدوثی ندارد، بعد از وجود باقی است نه حادث. برهانتون این است که هر متغیری حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است. بسیار خوب، این متغیر پدید آمد، حالا در حالت بقا که تغییر ندارد. وقتی در حالت بقا تغییر نداشت حدوث ندارد، وقتی در حال بقا حدوث نداشت نیازی محدث ندارد. اگر برهان برهان تغییر و حدوث است، اون اشکال ازلیت ماده را حل نمی کند. اولا این توهم بی نیازی از واجب در بقا را حل نمی کند، ثانیا این محفوف به دو شبهه است. ولی اگر برهان را بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردیم، هم اون توهم ازلیت ماده را برطرف می کند، هم توهم بی نیازی در حال بقا را برطرف می کند. چون بر اساس حرکت جوهری چیزی باقی نیست، هر لحظه حادث است، هر لحظه تازه است. اگر هر لحظه تازه است و هر لحظه حادث است، دیگر توهم این که در حال بقا محتاج مبدا نباشد نیست. اون توهم بعضی اهل اعتزال که گفتن لو جاز علی الباری معاذ الله العدم لما ذر عدمه وجود العالم، دیگر راه ندارد به مانند آن. این برکت برهان حرکت جوهری است که هم اون توهم ازلیت ماده را برطرف می کند، هم بی‌نیازی در حال بقا را برطرف می کند، و هم هر لحظه موجود را ذاتن و صفتن نیازمند به الله می داند. پس این فی خلق السماوات و الارض، یعنی در اصل آفرینش آسمان و زمین، لآیه لقوم یعقلون. دیگر کسی نمیتواند بگوید که خب شاید ماده ازلی بود. اگر ماده تیال است با ازلیه سازگار نیست. و دیگر نمیتواند بگوید که بسیار خب حالا که خلق کرد در حال بقا محتاج و مبدا نیست، برای اینکه هر لحظه او تازه است، چیزی آرام نیست، چیزی باقی نیست، هر لحظه نو و جدید است. علی حال یه امر موجود است یا معدوم؟ اگر موجود نیست که ماده نیست، اگر موجود است یا قدیم است یا حادث؟ موجود است، جواهر را که میشمارند میگن یکیش ماده است، یکیش صورت است، یکی جسم، همون هیولاگولا را میگن موجود است. صرف الاستعداد است و موجود، اون که گفت اصل الاستعداد است و موجود. بسیار خوب، با یک شیء موجود است، نه اینکه اصلا موجود نیست. پس موجود است، البته با شیء موجود است. نه قبل نه یعنی بدون جسم، همیشه با جسم است ولی ازلی است. نه اون ماده با جسم ازلی است، همواره عوارضش عوض می شود. اون شبهه ازلیت ماده این است که عوارض که روبنات عوض می شود و همچنان ثابت است. او با جسم ثابت است. اونگاه باید یه برهان دیگری به نام برهان امکان و وجوب اقامه کرد برای اثبات وجوب ذاتی. این برهان واجب ثابت نمی کند، قدیم ثابت می کند. بنابراین این تقریبی که مرحوم امین الاسلام در مجمع کردن، اگر با این حرکت جوهری و این دو مقدمه زنیه بشود بسیار خوب است. در برهان همیشه باید حد وسط را مواظب بود، چون نفوذ مغالطه در طرز تفکر همانند نفوذ ریاست در مسائل اخلاص. چمونطوری که حضرت فرمود ریا از حرکت نمله سیاه در شب تار بر صخره سما خفی‌تر است، نفوذ مغالطه هم همینطور است. شما وقتی به اقصای مغالطه پیبرید میبینید اگر کمترین مسامحه در حد وسط بشود، انسان گرفتار بدترین مغالطه قاعد شد. به عنوان نمونه گفتن که کل قائل به الهیت فرعون قائل به جسمیته، و کل قائل به جسمیتی فهو صادق، پس نتیجه بگیرن کل قائل به الهیت فرعون فهو صادق. خب این مغالطه برای آن است که حد وسط اون قید حفظ نشده. کل قائل به الهیت فرعون قائل به جسمیته، و کل قائل به جسمیتی صادق فی القول به جسمیته، به صادق مطلق. و کل قائل به الهیت فرعون صادق فی القول به جسمیته، حد وسط اگر کاملا رعایت بشود انسان از مغالطات مسئول است. حد وسط برهان حدوث تغییر هست، تغییر خواه تدریجی خواه دفعی، بنابر مبنای اهل کلام زیر بنای عالم را نمیگیرد. اگر کسی توهم ازلیت ماده اولا یا صورت جسمیه را در سر پرورون، این برهان اهل کلام جوابگوی اون توهم نیست، چون که توهم بی‌نیازی در حال بقا را هم این برهان حل نمی کند. لذا خدای سبحان فرمود ان فی خلق السماوات والارض، یعنی در اصل آفرینش اینها، آیه است برای کسی که تعقل بکنه با برهان دیگر با ثابت بشود. تازه بحث جدیدی است که صفات ذات عین ذات است، علیه معتزل یک طرف که قائل به نفی صفات هم منتها قائل به نیابت هم، یا اشاعره قائلن به اینکه صفات قدیم است زائد بر ذات که مبتلا به تعدد قدما هستند. تازه اول بحث جدید شروع شود. مبدع فیاض دائمی که ثابت بشود، ما دیگر احتیاجی که چیزی در عالم هست و به غیر خدای سبحان محتاج نیست، دیگر اون توهم نخواهد بود. در موارد دیگر خدای سبحان اصل خلقت آسمان و زمین را به عنوان آیت می شمارد. گاهی مسئله خلقت آسمان و زمین را قبل ذکر می کند، گاهی مسئله اختلاف لیل و نهار را قبل ذکر می کند. در این آیه، یعنی آیه محل بحث که برهان توحید است، و بعد از این آیه می فرماید به این که ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادن، براهینی که در این آیه 164 ذکر شده است، همه این براهین در موارد دیگر جداگانه مطرح شد. اولین برهانی که ذکر شد همون آفرینش آسمان ها و زمین است. پس خدا خالق است و خالق رب است و رب معبود است، پس خدا معبود است. اونگاه در سوره مبارکه رب آیه 19 به بت پرست ها می فرماید شما کسی را می پرستید که کاری از او ساخته نیست. قل من رب السماوات والارض، کیست که آسمان ها و زمین را اداره می کند؟ رب یعنی مالک مدبر، نه یعنی مربی. مربی بودن لازمه رب بودن است، چون رب مضاعف است و مربی از باب تربیت و ناقص واقعی است، و رب مضاعف است. اینا دو بابن، دو معناین و جدای از همن. رب نه یعنی مربی، یعنی مدبر. البته لازمه مالک و مدبر بودن تربیت هم هست. قول من رب السماوات والارض، قول الله، از اونها سوال بکن که آسمونها و زمین را کی تدبیر میکند. اونها جواب قانع کننده نمیدن یا ساکت میشوند. تو در جواب بگو الله. از اونها سوال بکنی که آسمان و زمین را که خلق کرد، میگوین الله. ولی اگر از اونها سوال بکنی که آسمان و زمین را کی میپروراند و کی اداره میکند، ساکتن. یا اگر به فطرتشون مراجعه کنن میگن الله. ولی تو در جواب بگو الله. قول من رب السماوات والارض، اونها ساکتن. قول الله، تو در جواب بگو الله هست که رب. اونگاه بگو قول فاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. فرمود اگر مالک مطلق خداست و مدبر آسمان و زمین خداست، پس چرا غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ میکنید؟ که اون غیر خدا مالکیت چیزی برای خود ندارن، چه رسد به این که مالک سماوات و ارض باشد. افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، ام هل تستر الظلمات و النور، اونگاه فرمود ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم، اینها برای خدای سبحان شریک قائل شدند. آیا اون شرکا چیزی آفریدن که امر بر این بت پرستا مشتبه شد که بگوین خدا هم خالق است اینها هم خالقند و شبهه‌ای بر اینها ایجاد شده که غیر خدا را پرستیدن؟ اونها که کاری نکردن، چیزی نیافریدن، پس چرا اینها در شبهه افتادن؟ اگر اونها یه خلقتی می داشتن ممکن بود کسی اشتباه کند بالعرض را به بالذات، و اما اگر از اونها کاری ساخته نیست خب چرا اشتباه بکنن؟ این نیست مگر همون نابینایی. لذا فهمود هل یستوی الاعمى و البصیر، فهمود اینا نابینای هم، اینا هیچ بهانه فکری هم ندارن. اگر آلهه اینها چیزی می آفرید ممکن بود امر بر اینها مشتبه بشود، اما کاری از این آلهه دروغین ساخته نیست. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فرمود هرچه مصداق شیء است الله آفرید، و وحدت الهی هم وحدت قاهر است که همه کثرات را تحت شعاع قرار میدهد، جا برای غیر نمیگذارد. قهار است نه یعنی جبار است، معاذ الله. اگر یکی از اسماء حسنای خدای سبحان این است که او جبار است، یعنی همه نقص ها را او جبران می کند، همه ناقص ها را او به کمال می رساند. او اهل جبروت است. جبروت حق اهل الکبریاء و الجبروت است، یعنی همه نقص ها را او جبران می کند، و در موارد جزئی هم او جبیر کننده و شکست بند خوبی هم هست. در این دعاها یکی از فرازهای روشنش این است که یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته را تو جبیره می کنی، اون شکست بند اینها را به هم نزدیک می کند. اگر یک استخوانی شکست و از هم فاصله گرفت، اون طبیب یا شکست بند این استخوان جدا شده را مجاور می کند و نه متصل. اون که لحیم کاری می کند متصل می کند تویی، تو جبیره می کنی. این استخوان شکسته که دوتا شد و از هم جدا شد، طبیب کارش این است که اینها را نزدیک هم بکند، مجاور کند، مجتمع کند، نه متصل. توی که این دوتا را یکی میکنی. یا جابر العظم کثیر، همه نقص ها را خدا جبران میکند، او میشود اهل جبروت و به این معنا جبار است. اما قهار بودن خدای سبحان که نوعا با واحد ذکر میشود، برای آن است که وحدت او وحدت قاهره است. اگر از باب تشبیه معقول به محسوس که لیسه که مثل این شی، انسان بگوید آفتاب واحد قاهر است، یعنی با طلوع آفتاب هیچ کدام از کواکب ظهوری ندارند، او همه را تحت شعاع قرار میده، با نور نور و سماوات و الارض کسی ظهور ندارد، همه مقهور اویان و مخلوق اویان، پس او واحد قهار است. و در قیامت این نام مبارک ظهور می کند، یعنی خدای سبحان به اسم شریف واحد قهار ظهور می کند. اون روز که به اسم واحد قهار ظهور کرد، اثری از غیر خدا نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بنابراین فرمود قل الله خالق و کل شیء و هو الواحد قهار، جا برای غیر نمی گذارد تا کسی اون غیر را بپرستد. اینا مخلوقان او هستن که مقهور اوین، اینها همه و همه تحت شعاع نور و سماوات و الارض هستن. اونها کسانی هستند که به اذن خدای سبحان این کارها را انجام میدن، نظیر اون چی که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود که انی اخلق لکم من التین کهیئت طیر به اذن الله فانفخوا فیه فیکون طیرا به اذن الله و امثال ذلک. همه اینها مجاری فیض خدای سبحان هستند. خیر الرازقین اگر هست حاضر کرده، یک جا فرمود احسن الخالقین، یک جا فرمود الله خالق و کل شی. که مبادا کسی خیال کند دیگران هم خالقند و خدا هم خالق است، منتها خدا احسن است. گاهی میفرماد خدا خیر الرازقین است، اما فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، که لسانش حسر است. مبادا کسی خیال کند که خدا هم رازق است دیگران هم رازقند. گاهی میفرماد والله خیر حافظن و برهم راهمین، بعد فرماد والله حفیظ کل شی است، به کل شی حفیظ است. یعنی از دیگران اگر حفظ، رزق، خلق، نشأت میگیرد، اینا همه و همه مظاهر قدرت حق و مجاری فیضویی هستند. ظهور قهاریت با آن است که همه و همه اون حیثیت ظهوریشون را از دست بدن، مثل نفخ صور. خب پس اصل آفرینش آسمان ها و زمین آیتون کاملتون علی الحق و علی وحدته. غیر خدا احدی خالق نیست و اگر چیزی را غیر خدا می آفریند، موادش رو جمع می کند، اون هم به اذن الله هست. یعنی در حقیقت مجرای فیض خالقیت است. لذا خدای سبحان برای نفی شرک می فرماید ام خلقو چیزی را که خلقی فتشابه الخلق علیهم. پس اون چه مصداق شیء است مخلوق است و الله خالق کل شیء. پس ان فی خلق السماوات والارض لآیتان لقوم یعقلون. چون همه اینا هر کدام برهان جداگانه. والحمد لله رب العالمین.